أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. ولعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث صوت تعلیقی تموم شد. ما در مورد صوت تعلیقی یک سری تنبیهاتی مرحوم آقای صدر متعرض میشه، به اجمال به اینها میپردازیم. تنبیه اول اینه که استصحاب تعلیقی در احکام جاری میشه ولی در موضوعات جاری نمیشه، و عمده مشکلش اینه که اون امر تعلیقی، مثلا استصحاب تعلیقی در موضوعات اینه که فرض کنید یک حوضی بوده قبلا آب داشته، میگیم اگر این لباس موقعی که نمیدونم الان آب داره یا آب نداره، میگیم این لباس اگر قبلا تو این حوض میافتاد پاک میشد، ولی الان نمیدونیم آب داره یا آب نداره، استصحاب کنیم این قضیه رو که اگر قبلا میافتاد پاک میشد، پس بنابراین الان پاک شده است. خب این عمده مشکلش همین مثبت بودن هست که این قضیهی که ما میخواییم استصحاب کنیم خودش قضیه شرعیه نیست، اثر مال لازمش هست، اثر مال اینه که اون ترتب جزا عند ترتب شرط، عند تحقق شرط لازمه جمله شرطی است. و این در مسئله امر تعلیقی که خود اون امر تعلیقی امر شرعی باشه، خب چون استصحاب امور شرعیه رو شامل میشه، استصحاب که اون رو گرفت معنای استصحاب ملازمه تحقق جزا عند تحقق شرط هست. یعنی وجود ظاهری ملازمه معنای این که ظاهرن ملازمه موجود هست، اصلا حقیقتش اینه که این که میگیم ملازمه ظاهرن وجود داره یعنی این که جزا عند تحقق شرط تحقق داره. این در جایی که خود اون ملازمه، خود اون امر تعلیقی یک امر شرعی باشه ولو به نظر عرف امر شرعی باشه، ولی در جایی که در موضوعات هست یک امر شرعی نیست، بنابراین استصحاب جاری نمیشه. خب این واضحه. حالا آقای سج بنابر تقریر آقای حائری صورت‌های مختلفی که قبلا مطرح بوده رو یکی یکی تطبیق کرده، ما چون خیلی از اون صورت‌ها رو هم اصلا بحث نکردیم دیگه وارد بحث‌های آقای سج نمیشه. یه نکته اینجا در حاشیه آقای هاشمی مطرح هست، یک بحث جدید رو عنوان کرده، بحث این که استصحاب در احکام جزئیه، در احکام جزئیه. یه موقعی ما به طور کلی میگیم العنب و اذا غلا ینجس، نمیدونیم این حکم در حال ذبیبیت جاری هست که جاری نیست، خب اون استصحاب در شبهات حکمیه کلیه است. اما اگر ما شکمون در شبهه حکمیه هست به جهت اینکه نمیدانیم جفاف حاصل شده یا نشده، یک عنبی هست، این عنب رو میدانیم موقعی که عنب هست اون نجاست حرمت با خلیان می اومده، نمیدونیم این عنب خشک شده یا خشک نشده، با فرض اینکه بر فرض خشکی، بر فرض خشکی حرمت نیاد، نمیدانیم حرمت تحقق پیدا کرده، بگیم هذا العنب سابقا لوغلا لحرم، الان نمیدونیم لوغلا لحرم هست یا لحرم نیست. ما یه موقعی اون استصحاب عدم جفاف رو میکنیم و اون بحثی نیست، میگیم این قبلا خوش نبود حالا خشکه، حالا هنوز خشک نیست، هنوز به لبیب تبدیل نشده. فرض اینه که موضوع حرمت عنب غیر ولیبه، عنبی که جاف نباشه، عنب تر هست. خب استثاب بقای خلاصه رطوبت عنب رو میکنیم، خب اون بحث نیست. نه اونو نمیخوایم استثاب کنیم، میخوایم دست بذاریم روی این عنب خارجی، بگیم هذا العنب سابقا لوغلا لحرام، الانی که شک داریم تبدیل به زبیب شده یا زبیب نشده، آیا این لوغلا لحرام در مورد صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ آقای سعد میفرمایند که ما چون این مطلب رو گفتیم که بنابراین مبنا که منجر ثبوت کبرا، کبرای کلی به انضمام تحقق موضوع هست، این استثاب جاری نمیشه. چون فرض کنید المستطیع یجب علیه الحج، آقای سعد میفرمودن این قانون کلی به علاوه تحقق مستطیع در خارج تنجیز می آورد، برخلاف مرحوم ناینی که می فرمودند که تنجیز مربوط مرحله فعلیت، یک مرحله به نام فعلیت قائل بودند که با تحقق موضوع در خارج تحقق پیدا می کنند. آقای سعد اینو قبول نداشتند، می فرمودند که تنجیز فرع کبرا به علاوه تحقق خارجی موضوعه، نه اینکه با تحقق خارجی موضوع چیزی به نام فعلیت جزاء پیدا میشه و اون فعلیت جزاء موضوع حکم عقل هست برای لزوم امتثال. میگه ایشون بفهمید با توجه به این مبنا اینجا استثاب جاری نمیشه، چون اون حکم، اون به اصطلاح امر وهمی که فعلیت می‌فرماید یک مرحله وهمی هست و اون مرحله وهمی و تخیلی موضوع برای حکم عقل به لزوم امتثال نیست. شما اون اینجا ما شکی در اون حکم کلی نداریم و اونی که موضوع هست اون حکم کلی به علاوه تحقق صغراشه، شک در تحقق صغرا داریم، بنابراین شما نمیتوانید استثاب بقای اون حکم جزئی رو بکنید. حالا این البته مفتنی بر این مبنای ایشونه دیگه.
شک در تحقق صغرا داریم یا قطع داریم که چون غلیان نیست؟
نه 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 نه، صغرا به معنای اون عنب غیر جاف. اینا به فرض اینه که ما در استثاب تعلیقی ولو جز الموضوع، ولی استثاب تعلیقی رو در دست شما در شبهات حکمیه جاری میدونیم. معنای جاری دانستن اینه که دو مرحلهش کردیم، یعنی یک مرحله کلو انبن رتب این یه موضوعه، فهوه اضاغلا یهرم در مورد هر عنب رتب این حکم ثابته. اینجوری عرض کنم خدمت شما، فرض اینه که استثاب تعلیقی رو قبول داریم. خب بنابراین عرض کنم خدمت شما این استثاب تعلیقی رو هم در شبهات حکمیه کلیه قبول داشته باشیم، در شبهات حکمیه‌ای که شک ما در تحقق جزء الموضوع در خارج باشه اون جاری نمیشه. ما شک داریم که عنب رطب الان موجود هست یا موجود نیست، فرض اینه که عنب رطب موضوعه، اینجا استثاب جاری نمیشه. خب البته عرض کردم این مبتنی بر این است که ما حکم رو، تنجیز رو موضوعش اون مرحله جعل به علاوه تحقق الموضوع بدانیم که آقای صدر قائل هستن، که ما قائل نیستیم، ما همون مرحله فعلیت رو قائل هستیم و فعلیت رو یک مرحله تخیلی نمیدانیم، یک مرحله واقعی میدانیم. البته عنوان انتزاعی است که منشأ انتزاعش یک امر شرعی است که توضیحاتش قبلا گذشت. این به اصطلاح کلام آقای هاشمی رو مبنای خود آقای هاشمی و به تبع آقای صدر هست که تنجیز رو، موضوع حکم عقل به تنجیز رو، ثبوت کبرا به علاوه تحقق الموضوع خارجند میدانند. به خاطر اینکه اون شیء خارجی موضوعه، یعنی فعلیت خارجی. فرض اینه که این عنب الان، فرضم این هست که ما استاد تعلیقی رو جاری میدونیم. معنی این که استاد تعلیقی رو جاری میدونیم اینه که در مورد هر عنبی که دست میگذاریم میگیم هذا العنب اذا غلا یحرم. موقعی که رطب هست این عنوان اذا غلا یحرم در مورد صدق میکرده. نمیدانیم بعد از این که الان که شک داریم هنوز رطوبت موجود هست یا موجود نیست، اذا غلا یحرم در حق صدق میکنه و در حق صدق نمیکنه. فرض اینه که استصحاب تعلیقی جاریه. معنی استصحاب تعلیقی جاری بودن اینه که یه حد وسط این وسط عرف تصویر کرده. ما عرض کردیم اصل اشکال استصحاب تعلیقی به نظر دقی این مرحله متوسط وجود نداره، ولی عرفی مرحله متوسطی قائل هست و اون اینه که در مورد هر عنب با تحقق اون موضوع که عنب رطب هست، اون یک نحوه فعلیتی براش تصویر میکنه. یک نحوه دو مرحله کنه فعلیت داره، یه فعلیت، یعنی همون مطلبی که آقای صدر تعبیر میکنه که موضوع ها گاهی اوقات به اصطلاح در عرض هم هستن، گاهی اوقات در طول هم هستن. ما میگیم عرفان همین جوره، عرفان به همین شکل است. نبین که لسان دلیل رو بگی، لحن آقای صدر یکنه لسان دلیل رو باید چه شکلیه، نه، عرف فرق قائل هست. میگه هذا العنب اذا غلا یحرم، اون عنب هم اذا غلا یحرم، و در مورد تک تک عنب ها این قضیه صدق میکنه. و اصلا حالا این به طور کلی من عرض بکنم، ما اصلا اون شبهه حکمیه هم او رو هم رو تک تک موارد میبریم. یه مشکلی وجود داره که حالا بعداً روی مشکلش صحبت میکنیم که حاج آقا اشاره فرمودن تو بعضی از بحثا، که ما در واقع این که استصحاب میکنیم، استصحاب رو این قضیه نمیکنیم، این قضیه العنب و اذا غلا ینجس، دست میذاریم رو اون عنب خارجی، میگیم هذا العنب الخارجی اذا غلا یحرم. در موارد شبه حکمیه هم نمیدانیم این عنب با تبدیل به زبیب آیا اذا غلا یحرمی که در حقی صادق بود هنوز هم صادق هست که صادق نیست. یعنی در موارد شبهات حکمیه هم استصحاب به ملاحظه تک تک افراد شبهات حکمیه کلیه، بین شبهات حکمیه کلیه و شبهات حکمیه جزئیه فرقی نیست. در اینکه استصحاب رو افراد باید بره، و اگر رو استصحاب رو افراد نره مشکل بقای موضوع حل نمیشه. مشکلی در بحث بقای موضوع هست که بعداً عرض میکنم که این مشکل بقای موضوع رو چجوری اصلا شبهش چیه و حکم چیش چیه.
و خب
بله نه، ما اشکال داشتیم که اون مرحله متوسطی که شما قائل هستید بنابر مبنای شما مشکل حل نمیکنه، اثر عملی نداره رو مبناییشون. اون وسط، اون حالا اون مرحله متوسط تویشون قائل بشه یا نشه، چیزی مشکلی رو حل نمیکنه. تو کلام آقای صد اون به اصل قضیه ام و قضیه بنت و امثال اینها، اون مشکلی با توجه به مبانیشون حل نمیکنه. که آقای حائری، آقای هاشمی هم تو پاورقی اشکال کرده، ما پذیرفتیم اشکال آقای هاشمی رو به آقای صدر. ولی رو مبنای ما که بحث سر این هست که کنه عرف یک مرحله متوسطی اینجا قائل هست و شرعی هم میداند به شرعیت منشأ انتزاعه، یک عنوان انتزاعی میداند که این عنوان انتزاعی به به اون منشأ انتظاری شریعت داره و اون عنوان انتظاری رو فقط تحقق جزا عند تحقق شرط نمیدونه، یه مرحله متوسطی هم میوسط قائله. اون مشکلاتی رو که در استصحاب تعلیقی اگر حل کردیم، فرض اینه که ما الان در شبهات حکمیه کلیه استصحاب تعلیقی رو جاری میدانیم، استصحاب تعلیقی در شبهات موضوعیه یا در شبهات حکمیه جزئیه‌ای که شک در بقای موضوع هست اون مشکل خاصی نداره. در همه مواردی که فرض کنید زید من نمیدانم این الان هنوز عدالتش باقی هست یا عدالتش باقی نیست، استصحاب میکنیم بقای عدالت رو. اگر این مطلب آقای هاشمی درست باشه در مواردی که قطعا استصحاب جاری میشه نباید استصحاب جاری کنیم. چطور؟ من نمیدانم زید قبلا عادل بوده هنوز عادل هست یا عادل نیست، استصحاب بقای عدالت میکنیم دیگه، این همین اونجا میاد. البته استصحاب بقای چون استصحاب بقای عدالت میکنه نه استصحاب بقای وجوب اکرام، نه اشتباه کردم، استصحاب یه موقعی بحث استصحاب بقای موضوع هست، یه موقعی استصحاب بقای اون حکم جزئی هست. ایشون استصحاب بقای موضوع رو مشکلی نمیبینه، استصحاب این اونی که مسلم هست استصحاب بقای موضوع حکم هست، اما استصحاب بقای حکم جزئی اون خب خیلی روشن نیست دیگه. به خصوص مرحوم آقای خویی در بعضی از زمانها اصلا استصحاب بقای حکم رو به طور کلی قائل نبودند، حالا این اواخر استصحاب بقای حکم کلی الزامی این مبنای اخیر آقای خویی اینجوری شده بود. خب این بحث خاصی نداره. بحث دومی که هست یه تذکری آقای صدر میدن، تذکر درستیه، من این رو قبلا هم از حاجه ها شنیده بودم، احتمالا تو کلمات آقایون دیگه هم باید باشه این مطلب. اونه که اصلا این بحث زبیب و عنب مثال درستی برای این بحث نیست، چون آب انگور یعنی انگور فشار بدی آبش در بیاد، زبیب که آب نداره اصلا. اون آبی که مثلا کشمشو میریزید توش آب جمع میشه اون آب زبیب که نیست، اون اثیر زبیب اطلاق نمیشه. اثیر زبیب در مورد اصلا اون چیزی هست که آبدار باشه، که آبشو بگیرید فشارش بدید آبش در بیاد، زبیب اصلا همچه آب نداره. بنابراین اصلا این موضوع رو که به عنوان مثال ذکر کردن مثال درستی نیست، و این اگر هم استصحاب تعلیقی جاری باشد این مثال از مثال های او نیست.
موضوع صادق نبود، موضوع اگه صادق باشه که اطلاق دریف هم برمیشه، یه نیاز نیست به این که
استصحاب کنیم. نه، بحث در این که اثیر و زبیب داریم یا نداریم. اثیر العنب فی حال رطوبته داریم، اثیر الزبیب داریم یا نداریم؟
یقین
سابق الاثیر العنبیه، زبیب اصلا اثیر نداره.
اثیر نگیم، ما بگیم همون آبی که اثیر هم صادق نیست همون احتمال میدیم که
آب نیست، اثیر موضوع هذا العنب اثیره حرامون، بعد از این که این عنب تبدیل به زبیب میشه اصلا اثیر نداره که تو حرام بشی یا حرام نباشی.
احتمال حرمت
ولو
از جهت غیر
اثیر،
از همون آب خارجی.
آب خارجی غیر از اون آب اثیره یه چیز دیگه، دو موضوع متفاوته، دو تا موضوع مختلفه. اونی که موضوع هست اثیره، نه آب خارجی که وارد عنب بشه، نه آب خودشه. بنابراین ربطی به این بحثا نداره. درسته این اشکال واردی هست و به احتمال زیاد میگم من این از حاج آقا شنیده بودم موقع رساله، از موقعی که تنظیم رساله میکردیم حاج آقا میفرمودن الان باید فرمایش آقایون دیگه باشه، فرمایش نباید یه مطلب تازهی باشه که گفته شده. خب اینم مطلب دوم. مطلب سوم میگن میفرمایند که مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی در معاملات معلقه گفتن می توانیم استصحاب لزوم کنیم بدون اینکه به مشکل استصحاب تعلیقی برخورد کنیم. توضیح ذلك اینه که معاملات بعضیشون اثرش تنجیزیه، مثل بی نقل و انتقال تنجیزن حاصل میشه. خب این بحثی در استصحاب این بقای این بی نیست، نمیدونیم بی فسخ شده یا فسخ نشده، استصحاب میکنیم بقای بی رو. یک بحث دیگه هست در جایی که اون اثر، حالا یا استصحاب بقای بی رو بکنید یا استصحاب اون اثر رو بکنید، نقل و انتقالی که صورت گرفته، این ثمن از ملک مشتری به ملک بایه در آمده است. الان ملک بایه، نمیدونم هنوز ثمن ملک بایه هست یا بایه نیست، بقای ثمن در ملک بایه و بقای مطمئن در ملک مشتری رو حساب میکنید. حالا حساب بقای خود اون عقد رو بکنید، حساب بقای اون اثر رو بکنید، اون خیلی مهم است. یه موقعی هست که استصحاب اون عقد اثرش تعلیقیه. مثل چی؟ مثل جعاله. جعاله میگه من رد مالی فلهو کذا، من رد مالی فلهو کذا. قبل از این که شخص رد بکنه، آیا میتونه این معامله رو فسخ بکنه یا نه؟ شک داشته باشیم که جعاله عقد لازمه یا عقد جایزه، قبل از این که اون رد مال تحقق پیدا کنه. یا وصیت، شک کنیم که وصیت عقد جایزه یا لازمه. وصیت میگه که اذا مت تو فهذا ملک لذید، قبل از مرگ آیا موسی میتونه از وصیتش برگرده یا نمیتونه برگرده. بحث سر اینجاست که آیا این استصحاب مشکل استصحاب تعلیقی رو داره یا نه، اون مشکل استصحاب تعلیقی رو نداره. مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی فرمان نه، این استصحاب میشه جاری کرد بدون اون مشکل استصحاب تعلیقی. مرحوم نائینی بیانشون این هست که ما استصحاب میکنیم اون قرار و تعهدی که در عقد وجود داره، شبیه استصحاب بقای جعل. استصحاب در جایی که شک در نسخ داریم چجوری استصحاب میکنیم بقای جعل رو، اینم شبیه همین رو استصحاب میکنیم. این بیان مرحوم نائینی. بیان مرحوم آقای خویی این هست که ما برای طرف معامله یک حقی ثابت میشود، ما این حق رو ثابت میکنیم. مثلا در جعاله اون اشخاص این حق رو پیدا میکنن که اگر مال رو رد کنند مالک شوند. نمیدانیم این حقی که برای افراد ثابت شده است یا این حق باقی هست یا باقی نیست، استصحاب میکنیم بقای همچی حقی رو. خب این آقای صدر اشکال میکنن، میفرمایند که به بیان آقای خویی اشکال میکنن که این بیان شما در صورت صحیح هست که ما دو تا منشأ داشته باشیم و یکی از منشأ ها موضوع باشه برای منشأ دیگر. ما یه موقعی ما میگیم که در جایی که شخص وصیت میکنه، اول اون ملکیت بعد از مرگ رو انشاء میکنه، اصلا کلن یک انشاء بیشتر نداره، ملکیت بعد از مرگ. یه موقع ما میگیم نه، اول اون قضیه تعلیقیه رو انشاء میکنه، لو مات ل ملک لکان زید، لو مت لکان زید مالکا، این رو انشاء میکنه. یه انشای دیگه هم میکنه، اون انشا این هست که بعد از مرگ این مالک شود، یعنی تحقق الجزا عند تحقق شرط رو در طول انشاء اون ملازمه و قضیه تعلیقی انشاء میکنه. این دو تا انشاء داره. خب اگر همچه چیزی باشه درسته، ولی نه، مطلب اینجور نیست. حق این هست که یک انشاء بیشتر نداره، اون جزا رو عند تحقق شرط انشاء میکنه. بنابراین یک مرحله متوسطی این وسط وجود نداره که انشاء کرده باشه. ببینید باشه، الان اون رو انشاء میکنه،
الان فقط میتونه بنام تعلیقه.
نه نه، الان منشا ممکنه آینده باشه، لازم نیست انشاء منشا در یک زمان باشه. الان انشاء میکنم ملکیت آینده را.
این هم تعلیق همین؟
نه نه، تعلیق این نیست. ببینید، ما یک ملازمه‌ای وجود داره، این ملازمه در زمان حیات موسی هم وجود داره. من این ملازمه رو، ملازمه‌ای که زمان نداره، لومتو لسار هازا ملکن لزه، این رو، این قضیه تعلیقیه، الان صادقه، قبل از مرگ صادقه، بعد از مرگ هم صادقه، اینو انشاء میکنم، اینو محقق میکنم. یه موقعی هست نه، اینو محقق نمیکنم، جزا رو انشاء میکنم، جزا رو که در آینده قرار تحقق پیدا کنه، این رو انشاء میکنم. این خب این میفهمند که نه، دو مرحله انشاء داریم که یک مرحلهش موضوع برای انشاء دیگریه. آقای صدر میفهمید ما دو تا منشاء نداریم، یه منشاء بیشتر نداریم. اون تحقق الجزا عند تحقق الموضوع، فقط همینو داریم. بنابراین این یه مرحله متوسط، این بین وجود نداره که این مرحله متوسط رو ما بتوانیم انشاء کنیم. خب البته این مطلبی که مرحوم آقای خویی می‌فرمایند، به نظر می‌رسه که به نظر از جهت انشاء منشأ که در نظر بگیریم، همین جور است که آقای خویی می‌فرمایند، آقای صدر می‌فرمایند، ما دوتا انشاء نداریم. ولی بعید نیست ما بگیم عرفاً یه مرحله متوسط اینجا وجود داره و ما این مرحله متوسط رو می‌توانیم استصحاب کنیم. البته این همون مطلبی است که در استصحاب تعلیقی ما حل کردیم. این حل مشکل این عین همونه، یعنی چیز جدیدی نیست، یعنی همون پاسخی که در مرحله استصحاب تعلیقی دادیم، که استصحاب تعلیقی یک امر انتزاعی اینجا در خارج تحقق دارد. این امر انتزاعی ها، هر دوی این امر انتزاعی ها معلول انشاء هستند و خودشون تحقق مستقل ندارن. این که لو متو لسار هازا ملکن لزید، اون قضیه تعلیقیه و اون قضیه فعلیه، هر دو اینها وجودشون به وجود انشاء هستن، خودشون وجود مستقل ندارن. ولی ما ممکنه بگیم عرف اینجا یه مرحله متوسطی میبیند که انه با انشاء الوصیه یک قضیه تعلیقیهی در خارج تحقق پیدا می کند، اون قضیهی که زیدون لوماتا لسار ملک و مالهو ملکن لامرن، مثلا لوماتا الموسی لکان ملک و ملکن للموساله، یه همچی قضیهی صرف می کنه. و این قضیه که انه منشأ می شود برای اینکه با مرگ و موسی موساله مالک بشه، این همون مشکل استصحاب تعلیقیه، یعنی چیز جدیدی نیست. درسته مطلب، بنابراین اگر ما استصحاب تعلیقی رو قبول نداشته باشیم، یعنی این مرحله متوسط رو قبول نداریم، مدار رو برای این نظر عرفی نمیدانیم، مثلا میگیم که اون دقت عقلیه رو باید ملاک قرار بدیم. بالاخره یه اشکالی کردیم که اون اشکال اینجا میخوایم جاری کنیم. و اینه که به نظر میرسه مطلب آقای خویی درسته، ولی روح قضیه پذیرش استصحاب تعلیقیه، پذیرش استصحاب تعلیقی، نه اینکه ما مشکل استصحاب تعلیقی رو حل کردیم بدون حل کردن معذرت ما بدون حل کردن مشکل استاب تعلیقی میخوایم اینو بپذیریم؟ نه، با همون وجهی که استاب تعلیقی رو در احکام حل میکنیم اینجا با همون وجه داریم حل میکنیم، وجه جدیدی اینجا نیست.
خوبی مگه اون تحقق منشأ رو بدون شرطش، یعنی خود منشأ رو در زمان متن
آقای خوبی استاب تعلیقی رو قبول ندارن.
خب چی دارن استاب میکنن؟
حقی که برای شخص اون قضیه تعلیقیه رو.
پس قضیه تعلیقیه رو استاب نمی کنه دیگه ایشون.
نه، ایشون میگه که یک حق این وسط ثابت هست. این حق چیزی به نام حق نداریم این وسط.
اما منشأ فعلی که
نه، منشأ فعلی و منشأ تعلیقی رو آقای سعد، آقای چیز سعد اشکال میکنه که ما دو تا منشأ نداریم، یه منشأ تعلیقی و منشأ فعلی نداریم. من عرض میکنم به نظر دقیق همینجوره، اصلا ما منشأ نداریم. منشأ همون انشاه، منشأ یک عنوان انتزاعی است که از انشاء در اومده و دو تا عنوان انتزاعی اینجا ما میتوانیم تفسیر کنیم در عرض هم به نحو قضیه تعلیقیه و قضیه فعلیه. هر دوی اینها تحققشون به اون تحقق انشاست و هیچ چیز جدایی هم ندارن، تحقق مستقلی هم ندارن. بنابراین ما در واقع یک مرحله متوسطی بین انشاء و تحقق خارجی منشأ نداریم به نظر دقیق، ولی عرفاً که نه، موسی وقتی وصیت میکند یه قضیه تعلیقیه ای در خارج تحقق پیدا میکند. اون قضیه تعلیقیه اینه که اذا مات الموسی انتقل الملک الى الموساله. این قضیه تعلیقیه از زمان وصیت ایجاد میشه. اینجور نیست که متوقف هست برای اینکه مرگ تحقق پیدا کنه. از همون زمان وصیت این قضیه تعلیقیه در خارج کنده تحقق پیدا میکنه و همین قضیه تعلیقیه سبب میشود که بعد از این که مرگ تحقق پیدا کند موسی به موساله منتقل شود. اینجوری. خب حالا میگم عرض میکنم این دقیقا همون تحلیلی هست که در قضیه در اشکال استصحاب امر تعلیقی وجود داره. یعنی اون به اصطلاح امر متوسط، امر شرعی متوسط، عنوان انتزاعی که متوسط هست بین جهل و مجهول، یه مرحله متوسطی بین جهل و مجهول که در باب امر تعلیقی تا اونو تصویر نکنیم استصحاب امر تعلیقی حل نمیشه. اینجا هم همونه داریم تصویر میکنیم، چیزی بیشتر از اون نیست. یعنی کلام آقای خویی درسته، کلام آقای خویی اینجا علت اصلیش که آقای خویی اون دید عرفی خودش رو محکم کرده و این دید عرفی به خصوص در مثال وصیت و امثال اینا روشنتره. این آدم راحتتر احساس میکنه که وقتی وصیت تحقق پیدا کرد به نفس وصیت یک همچی قضیه تعلیقیهی که انه در خارج تحقق پیدا کرده و این تحقق الوصیه، تحقق اون امر انتزاعی متوقف بر مرگ نیست، به نفس وصیت اون محقق هست. خب اما بیانی که مرحوم آقای نائینی دارن، آقای سعد می فرماید که بیان مرحوم آقای نائینی روی مبنایی درسته که خود آقای نائینی دارن و ما همون مبنا رو قبول داریم، ولی آقای خویی اون مبنا رو قبول ندارن. اون بحث اینه، عقد یک امریست آنی الحصول، زمانی در یک زمان خاص تحقق پیدا کرده، ولی آیا این عقد بقا داره؟ آقای صدر، آقای نائینی می‌فرمایند این عقد کنه یک نحو بقایی در دیدگاه خود منشأ هم داره. ایشون تعبیرش این هست که اما ما ذکره المحقق النائینی من استصحاب القرار فهو مبنی علی مبنى فقهی فی باب الفصح مقبول عندنا و هو ان العقد فی باب العقود و ان کان به حسب الحقیقه امرا آنیا یتحقق و ینتهی لکنه به حسب اعتبار المعتبر فی نظر العقلاء له نوع قرار و استمرار. یعنی خود در نظر معتبر به حسب اعتبار معتبر ینقطع و بالفسق اذا کان متزلزلا. ببینید یه بحثی هست که فرض کنید یک خیاری که شخص داره، مثلا من می توانم معامله رو به هم بزنم، این خیار به چی تعلق گرفته؟ حالا اونو وارد اون تش نشم. ببینید که انه اعتبار کننده هم اصل عقد رو که انه اعتبار میکنه، هم بقای عقد رو اعتبار میکنه و با فسق جلوی این بقا رو میگیره. یعنی من یه عقدی دارم، این عقد رو آن به آن دارم کنه اعتبار میکنم و اثر بر این بقاء الاعتباره نه اصل الاعتبار.
فقط اصل
باید اعتبار باشه. این اعتبار در هر زمانی که موجود بود اثرش هم در اون زمان موجود میشه. من با فسخ میام جلوی بقاء الاعتبار رو میگیرم. این یه تصویر مرحوم نایینی که آقای سعد میفرمایند این تصویرم درسته و به خاطر همین میگن فسخ کردم عقدو، که عقد الان وجود داره از بینش بردم. اصلا مفهوم فسخ متوقف است بر این که یک نوع بقایی برای عقد تصویر کنه. فسخ یعنی از بین بردن شیء موجود. فسخ الان تحقق پیدا میکنه، عقد که قبلا بوده. اگر عقد رو برش بقا تصویر نکنیم چجوری فسخ؟ فسخ هم به عقد تعلق میگیره نه به اثر العقد. عقد رو فسخ میکنیم. رو همین جهت مثلا در نکاح یه فسخ نکاح داریم، یه طلاق داریم. فسخ نکاح اینی که نه اون نکاحی که هست از حالا به بعد ادامه دیگه پیدا نمیکنه. این هم توجه داشته باشید، فسخ به معنای این نیست که از اول دیگه نبوده. فسخی که از این به بعد نیست، ولی خود عقد از بین میره. به خلاف طلاق، طلاق به اثر العقد که اون زوجیته. عقد نکاح زوجیت ایجاد میکنه، طلاق اون زوجیت رو از بین میبره. ولی فسخ عقد این نیست که نه اون نکاح موجوده موجوده موجوده، الان که فسخ کردیم از این به بعد که نه دیگه نکاح موجود نیست. خب این تعبیری هست که ایشون داره. آقای سعد اینجوری جواب میده. آقای حائری یه حاشیه دارن، این حاشیه رو ملاحظه بفرمایید. این که ایشون نمیخوان کلام آقای سعد رو بپذیرن و اینو ما فردا بحث میکنیم. بحث بعدیش هم اتصاب میریم، بحث خیلی مهم اتصاب عدم نفس. و این رو بحث اتصاب عدم نفس رو اگر دوستان ملاحظه بفرماین فردا تو کلاس راهنما کلام اتصاب عدم نفس رو که آقای سعد رو دارن تو کلاس راهنما در مورد صحبت خواهیم کرد. آقای حائری، بله. صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و آله و صحبه.